الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم انشاءالله تا این لحظه از ماه شعبان استفاده کرده باشیم، همه ما از برکات این ماه مبارک، از تک تک ایامی که منسوب به حضرات اهل البیت علیهم السلام بودند، و کاری کرده باشیم که حداقل اعمال ما، رفتار ما جوری بوده باشه که تفضل الهی رو شامل حال خودمون کرده باشه و قلم عفو الهی بر تمامی سیئات ما قرار داده باشه ان شاء الله. و اگر این گونه نبوده، بارها و بارها همه با هم تکرار بکنیم این دعا رو که اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. به رسم این شبها و شبهای جمعه این افتخار رو داریم تا در محضر شما بینندگان عزیز باشیم و تقدیم بکنیم به محضر شما برنامه حبل المتین رو، برنامه ای که این افتخار رو داریم از محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بهرمند بشیم. ابتدا یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم و بعد از اون انشاءالله بپردازیم به سوالات اصلی برنامه. عرض سلام دارم محضر شما، انشاءالله که تا این لحظه از ماه شعبان همه تونسته باشیم از برکات این ماه استفاده کرده باشیم. مجددا هم تبریک عرض میکنم محضرتون تمامی اعیاد شعبانیه رو.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده همچنین اعیاد شعبانیه را تبریک عرض میکنم و همچنین بینندگان عزیز و گرامی در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند، تکرار برنامه را میبینند. خالصانه ترین سلام ما را همراه با آرزوی موفقیت پذیرا باشند و توفیق همگان را از خدای منان خواهانم و این اعیاد شعبانیه را هم خدمت همه عزیزان و گرامیان تبریک و تهنیت عرض میکنیم و خدا را قسم می دهیم با آبروی صدیقه طاهره عیدی ما را فرج موفر و سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد ان شاء الله. و ما طبق برنامه‌ای که داشتیم هر شب برای اینکه خودمون و شبکه رو و دنیامون آخرتمون رو بیمه صدیقه طاهره کنیم، اسمی از صدیقه طاهره سلام الله علیها ببریم، باشد که گوشه چشمی هم اون بزرگ بانوی دوسرا به ما کرده باشد. و اون کسی که اولین مدافع حریم ولایت بود، اولین شهیده راه دفاع از حریم ولایت بود. و اگر ما مظلومیت امیر المؤمنین سلام الله علیه را می شنویم و می خوانیم، صدیقه طاهره سلام الله علیها تمامی اینها را با چشم مبارکشون دیده بودند. همه گریند به مظلومی زهرا، اما این علی بود که مظلوم تر از زهرا. خیلی سخت است برای یک مرد، آن هم همانند امیر المؤمنین سلام الله علیه، در جلوی چشمش همسرش را کتک بزنند علی به خاطر رضای خدا، حفظ مصالح اسلام و وصیت نبی مکرم، لب فرو بندد و کاری انجام ندهد. یعنی الحق و الانصاف برای حضرت امیر واقعا خیلی سخته. من نمیدانم به چه زبانی بخواهیم این قضیه را عرض کنیم که شاعر میگه هزاران بار از اجل، هزاران بار اجل مرد بر مرد خوشتر که سیلی خوردن همسر ببیند. هزاران بار اجل بر مرد خوشتر که سیلی خوردن همسر ببیند. و اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جلوی چشمش این همه مسائل بار آمد و تحمل کرد این مصیبت رو، واقعا خیلی سخت و دشوار است. به خون دیده بنویسید بر دیوار این کوچه که اینجا کشته راه ولایت گشته بانوی. همسری چون من به راه شوهر خود جان نداد، کودکی چون محسنم قربانی بابا نشد. ای قلم بنویس، ای تاریخ در خود ثبت کن، یک نفر در موج دشمن حامی زهرا نشد. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا یا ابا صالح المهدی ادرکنا.
یا مولانا یا فاطمه اغیثینا طیب الله. خیلی استفاده کردیم حضرت استاد از محضر شما، و اتفاقا با همین حسن مطلع زیبا و فاطمی که الحمدلله هم برنامه و هم تمامی بینندگان، همه شنوندگان قطعا بیمه شدند با این صحبت ها، این به ذهنم اومد که چند وقت پیش حضرت عالی اشاره فرموده بودین به مطلب جالب و مهمی، حالا ارتباط بین اینکه چه شد که این هم متصل شد به این مظلومیت ها، این بود که حضرت عالی بارها و بارها اشاره فرمودین که بزرگترین ظلمی که در تاریخ بشریت اتفاق افتاد، که یک جنبش خود ظلمی بود که حضرت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام متحمل شدند، یک جنبش این بود، یک جنبه دیگرش بزرگترین ظلم در حق بشریت این بوده که اینها رو از ولایت آقا امیرالمؤمنین، بالاخره یک افرادی اومدن مانع این شدند که چنین ولایتی بر مردم پیدا بشه. حالا بخوایم روشن‌تر بپرسیم، اون قولی که حضرت عالی هم داده بودین، فرمودین که بارها و بارها ما این برونور میشنویم که میگن آقا حالا اگر شما این همه دارین صحبت میکنین، این همه میگین که بله امیرالمؤمنین خلیفه برحق بود، میبایست ایشون جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بشود، اما چه این اتفاقی نیفتاد. حالا شما بفرمایین اگر علی خلیفه میشد چه میشد، و الان که نشده مگه چی شده؟ این چه ثمراتی بوده که الان ما به اینها نرسیدیم؟ اینو خیلی استفاده میکنیم از محضرتون با عنایت به این نکته که حضرت عالی بارها و بارها تاکید میفرمایین بزرگترین ظلم در حق بشریت این بوده که یه افرادی اومدن مانع شدن از اینکه آقا امیرالمؤمنین ولی بر مردم بشود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. من برای عزیزان بیننده، مخصوصا جوانهای شیعه و طلاب و فضلایی که این برنامه را می‌بینند یا تکرار برنامه و یا کلیپ برنامه را می‌بینند، چند تا توصیه دارم. کسی که بخواد امروز اعتقادات ولایش محکم قوی متقن باشد، باید چند تا نکته را رعایت کنه و این چند موضوعی که بنده عرض می کنم مثل حمد سوره حفظ باشد با جلد و صفحه. ما میشالله به حول قوه الهی اگر خدای عالم کمکمون کنه، ما ماه مبارک رمضان یک مسابقه خواهیم گذاشت، هم برای قنچه های ولایت عزیزان زیر 14 سال و هم برای نوجوانان که در رابطه با بعضی از این بخشها ما انشاءالله مسابقه برگزار میکنیم. برای 5 نفر اول نفر 1,000,000 تومان تقدیم میکنیم خدمتشون، 5 نفر دوم نفر 500,000 تومان و نفرات بعدی هم خلاصه یک مبلغی به قول پول یک آدامسی شکلاتی هم خدمتشون خواهیم داد. چند تا نکته هست باید این لحاظ بشه. همه یک کسانی که میخوان تو ولایت کار کنن، یک مقدمه و 5 تا مسئله اساسی. مقدمه این هست که آیا تحقیق از مذهب ضرورت دارد یا ندارد. ما همین اندازه ای که بگیم پدر مادرمون شیعه بودن ما هم شیعه هستیم، پدر مادرمون سنی بودن ما هم سنی هستیم، پدر مادرمون وهابی بودن، خب اون یهودی هم میگه پدر مادر من یهودی بودن منم یهودی شدم. و آیه 17 و 18 سوره زمر، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بزرگان اهل سنت، حتی خود ابن تیمیه به صراحت میگوید این آیه دلالت میکند که ما باید مبانی اعتقادیمون تحقیق کنیم، بررسی کنیم، اگر قول حقی پیدا کردیم دنبالش بریم و اگر احساس کردیم معتقداتمون خلاف هست از معتقداتمون دست برداریم. یک مقدمه هست که این ضرورت داره که ما باید روش کار کنیم. حالا متعلقاتی دارد که انشاءالله بنده عرض خواهم کرد. مسئله اول از اساسی ترین مسئله اثبات خلافت و امامت امیرالمومنین از کتاب و سنت، که ما معمولا 3 آیه رو در اینجا انتخاب میکنیم، آیه 67 55 و 30 سوره مائده با شأن نزولی که در کتب اهل سنت با سند صحیح آمده. 3 حدیث رو هم ما انتخاب میکنیم از میان 1,000 حدیث که در راه 1,000 دلیلی که مرحوم علامه حلی کتابی داره 2,000 دلیل برای اثبات ولایت امیرالمومنین آورده و 1,000 دلیل هم پاسخ به شبهات و بطلان خلافت دیگران. ما از این 1,000 تا 3 تا روایت رو انتخاب کردیم.
از 1,000 تای اول.
حدیث ولایت، حدیث خلافت، حدیث امامت. اونم از منابع اهل سنت با سند صحیح. چون بدون سند صحیح هیچ ارزشی نداره. پس اولین نکته ای که ما باید روش کار کنیم اثبات خلافت و امامت امیرالمومنین از کتاب و سنت. نکته دوم، خب این همه ما داریم بحث میکنیم امیرالمومنین حق بوده، امیرالمومنین خلیفه بوده، چی بوده؟ اگر امیرالمومنین خلیفه میشد چی میشد؟ با توجه به روایاتی که ما داریم، آیاتی که ما داریم، نتیجه خلافت امیرالمومنین چی بود و از چه چیزی ما محروم شدیم؟ اصلا قضیه قصب خلافت امیرالمومنین سر جای خودش، خلافت دیگران ما کار نداریم. جامعه ما از چه چیزی محروم شد؟ با عدم بیعت با امیرالمومنین و کنار زدن این بزرگوار. نکته سوم، ادله‌ای که آقایان اهل سنت آوردند برای اثبات خلافت شیخین چه ادله ای آوردن؟ اینها هم باید ما بررسی کنیم. شاید اونها درست بود، شاید اونها حق بود. قرآن میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. در اینجا هم ما سه تا بحث آقایان دارن، اصول اعتقادیشون روی سه محوره. یکی نص از آیات و قرآن، از آیات و روایات. دوم قضیه نماز خواندن به جای رسول اکرم. سومم اجماع. ما ببینیم این سه تا مسئله واقعا واقعیت داشت یا نه افسانه است. نکته چهارم، چرا با همه اون ادله‌ای که در کتب شیعه و سنی آمده و صحابه این ادله را شنیدند، اینها را شنیدند، چرا سراغ علی نیامدند؟ انگیزه اعراض مردم از امیرالمومنین چه بود؟ چه اتفاقاتی افتاد و چه مسائلی دست به دست هم داد؟ علل اعراض مردم از امیرالمومنین چه بوده؟ پنجم که در حقیقت مرتبط با چهارم هست، چرا، حالا با ادلهش رو کار نداریم، چرا مردم علی را رها کردن سراغ دیگران رفتن؟ انگیزه ها چی بود؟ علتش چی بود؟ اینها باید بررسی بشه. علت جامعه شناسی، روانشناختی و آنچه که این آقایان در صحیفه بود استدلال کردن، اینکه این مسائل چه اموری بود دست به دست هم داد که علی را رها کردن و سراغ دیگری رفتند. ما کاری به ادله نداریم، ادله چیز دیگریه. عدلی اینا که رفتند، چرا رفتند؟
درسته.
حالا که رفتند امروز چه عدلی دارن که اصلا در صحیفه این عدلی مطرح نبود، در صدر اسلام این عدلی مطرح نبود.
الان
این آقایان امثال عزادالدین ایجی ها و گوشتی ها و برای تفتازانی ها و برای امثال اینها میارن یک سری مباحثی رو مطرح میکنن، 20 تا 30 تا دلیل کنار هم میچینند. ما کاری با اینها نداریم. چه عواملی دست به دست هم داد که خب باید انسان یک کسی رو کنار میگذاره، این یک عللی داشته باشد. اینی که انتخاب کردم این باید عللی داشته باشد دیگه.
بله.
مثلا اگر یک دو نفر برای ریاست جمهوری کاندید میشه، به ما میگن آقا به کی میخوای رای بدی؟ به فلان آقا. من باید دو تا حرف برای زدن داشته باشم. یکی چرا به این رای میدم، دوم چرا به اون دومی رای نمیدم. باید من دلیل داشته باشم دیگه.
بله.
همینطوری دل بخواهی من بیام بگم آقا نه آقا من مثلا از قیافه این خوشم میاد، اصلا دلم میخواد، دل بخواهی نیست. قطعاً یک پشتوانه استدلالی و عقلی و برهانی هست که من میام سراغ نفر اول میرم و سراغ نفر دوم نمیرم.
مخصوصاً برای اون صحابه‌ای که قرار اس و اساس مذهب اهل سنت
باشه. بله. ولذا این پنج مورد رو انشاءالله ما خدا یالم توفیقمون بده این ماه مبارک رمضان پیگیری خواهیم کرد. عزیزان ما یه مقدار یه بحث‌هایی که یا اصلا نشنیده‌اند و یا شنیده‌اند بی توجه از کنارشون عبور کرده‌اند، اینها رو ما انشاءالله برای عزیزانمون مطرح می‌کنیم.
خیلی زیبا. اتفاقا اگر به نظرم یک عالم اهل سنت رو ما دعوت می‌کردیم، می‌گفتیم آقا شما دلایلتون چیه؟ دقیقا من حالا نوشتم همین 5 تا رو احتمال زیاد ردیف میکردن، میگفتن آه دلایل ما این هاست. حالا حضرت عالی دقیقا همونها رو مطرح فرمودین و انشالله که حتما گوش باشیم و بتونیم بشنویم تا بتونیم محققانه مذهب رو پی بگیریم.
پنج محور جناب آجاقا، یعنی توریست که اگر خوب حلاجی بشه هم برای جوانهای شیعه سرمایه هست.
بله.
که در برابر این اوج شبهات و هم موجب بیداری خیلی از جوانهایی هست، حالا چه سنی، چه وهابی، چه مسیحی، چه غیره، فرقی نمی کند. هر کسی طبق فطرت الله التي فطر الناس علیها دنبال حق، دنبال حقیقته. یعنی هر انسانی که به دنیا میاد یه گمشده ای دارد و اون هم حق و حقیقت و کمالات معنوی. حالا بعضن انسان اشتباه میکنه، تصور میکنه کمالش در ریاسته. خب اگر در کمالش در ریاسته، خب به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این پایان پذیر نیست. آقا مثلا خیلی دوست داره که یک روزی مثلا عضو شورای محل بشه. شورای محل شد، گانه نیست، میگه رئیس شورا بشم. رئیس شورا شد، نه آقا من باید شهردار بشم. شهردار شد، گانه نمیشه، میگه باید فرماندار بشم. فرماندار شد، برای شما عرض کنم، میاد میگه من باید مثلا استاندار بشم. استاندار میشه، باز میبینه نفسش گانه نشده، من میخوام وزیر بشم. وزیر شد، نه آقا من باید رئیس جمهور بشم. رئیس جمهور شد، میخواد یه مقداری ببین بالاتر از رئیس جمهورم یه جایی هست، اونجا بره.
بله.
پس این سیر شدنی نیست. پس معلومه گم شده یه انسان ریاست نیست، چیز دیگریه. گم شده یه انسان چیزیست که اگر پیدا کرد آرامش بگیره، دیگه چیزی بالاتر از اون رو نخواد. آیا ثروت؟ خب یه کسی خونه نداشت، میگه خونه داشتم چه راحت میشدم. خونه گرفت. اگه ماشین داشتم چه راحت میشدم. ماشین گرفت. اگه نمیدونم فلان درآمد داشتم چی میشد. آقا خونه من کوچیکه، خونه من مثلا در فلان محله است، فلان جا باید باشه. نمیدونم ماشینم مدل پایین بالا باشه. ببینید این ثروت هر چه بیشتر باشه، آتش انسان و تشنگی ایشون انسان بیشتره. پس معلوم میشه گم شده یه انسان ثروت هم نیست. اگر ثروت بود در یک جا باید انسان چیه؟ متوقف میشد، دیگه آرامش میگرفت. فطرت الله التي فطر الناس علیها، اون گم شده یه واقعی انسان یه چیزیست که اگر اون رو پیدا کرد دیگه خیالش تخته، دیگه همه چی داره. ولذا آنتی که قرآن مطرح میکنه علا به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا قلبها آرامش میگیرد، رسیدن به کمالاتی است که با معرفت خدا، با معرفت نبی خدا و ولی خدا برای انسان حاصل میشود. اگر به اونجا رسید دیگه احساس آرامش میکنه. اگر احساس کرد خدا از او راضیه دیگه هیچ قصه‌ای ندارد. احساس کرد آقا امام زمان سلام الله علیه ارواحنا لتراب مقدم از او راضیه، دیگه چیزی بالاتر از این نیست. چی میخواد بکنه؟ یعنی چیزی بالاتر از این هست که انسان احساس کند خدای عالم خالقش از او راضیه، امام زمانش هم سلام الله علیه از او راضیه.
ما ذا وجد من فقدک و من الذی فقد من وجدک.
الا لذا گم شده های ما یه چیز دیگریه. این یک نکته. نکته سوم در رابطه با این که اگر امیر المومنین خلیفه می شد چه می شد، من فقط یک فهرستی رو عرض می کنم که انشاءالله طلب دوستان اینها رو من ماه رمضان خدمت عزیزان مفصل بحث می کنیم و به مسابقه هم میگذاریم و انشاءالله اون جوائز رو هم که ما قول دادیم به حول قوه الهی با عنایت آقا ولی از ارواح و نال تراب مقدم هل فدا خدمت بینندگان عزیزمون، هم برای کودکان عزیزمون زیر 14 سال و هم برای نوجوانان انشاءالله تقدیم خواهیم کرد، که البته در دو بخش، در هر بخشش هم ما 5 نفر اول نفر 1,000,000 تومان در هر دو بخش، یعنی 10 نفر، دو تا ما موضوع معین میکنیم ماه رمضان، برای نفر ششم تا دهم 500 تومان، حالا شایدم خدای عالم کرم کرد بیشترم شد، ولی این دیگه حداقل نیست که ما قول میدیم به بینندگان عزیزمون، و برای نفرات بعدی هم تا او اندازه که واقعا بتوانیم خلاصه چیزی خدمت آقایان تقدیم خواهیم کرد. اما در رابطه با این که اگر امیرالمومنین خلیفه میشد چه میشد، دوستان اگر مانیتور من رو محبت کنن، من این رو در یک صفحه خیلی کوتاه آوردم، انشاءالله مفصلش رو عزیزان بعداً خواهند دید. یک، علی زمینه ساز عمل به کتاب و سنته. رسول اکرم کتابی آورده و سنتی آورده. من اطاع الله و اطاع الرسول چیه؟ به هدف رسیده. و من یعص الله و رسوله الی آخره. امیرالمؤمنین زمین ساز عمل به کتاب و سنته. این کتاب تاریخ مدینه منوره است، جلد سوم صفحه 882 در رابطه با خلیفه اول هست، که البته این عبارت شاید در 20 کتاب اهل سنت آمده، که خلیفه دوم در آخرین لحظات عمرش گفت ان احراهم ان ولیها ان يحملهم على كتاب الله و سنت نبيهم صاحب که یعنی علی ابن عباس، تنها کسی که شایسته است اگر خلیفه شود مردم را بر کتاب خدا و سنت پیغمبر وادار کنه، رفیق تو علی ابن ابی طالبه. این یک نکته. نکته دوم، امیرالمؤمنین اگر خلیفه میشد مردم رو به صراط مستقیم دعوت میکرد، همون اهدنا الصراط المستقیمی که ما میگیم. شما ببینید مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 142 میگه این ولیتموها علیان، پیغمبر فرمود اگر ولایت علی را بپذیرید هم هدایت شده است هم هدایتگر، یقیمکم علی صراط مستقیم، همه شما را وادار میکنه، وادار میکنه بر صراط مستقیم. میگه روایتم صحیحه، شرایط شیخین دارد. جالب این هست در مسند بزار جلد 7 صفحه 299 میگه این تستخلفو، اگر علی را خلیفه قبول کنید ولن تفعلو، میدانم نمی کنید. ببینید خود نبی مکرم از همه قضایا خبر داره. یسلک بکم الطریق، تمام شما را به طریق و صراط مستقیم چیه؟ وادار میکنه. 2-3 جامعه را به طرف حق رهنمون میکنه. در اینجا ما روایت الا ماشاءالله داریم. حاکم نیشابوری در جلد 3 صفحه 95 از قول عبدالله عمر هست که میگه عمر به اصحاب شورا گفت خدا خیرتون بده اگر علی را، اسیل صفت امیرالمؤمنین هست، او را اگر ولایتش رو انتخاب بکنن به عنوان خلیفه، کیف یحملهم علی الحق و این حمل علی عنقه بالسیف، علی ابن ابی طالب مردم را به طرف حق میکشاند ولو شمشیر بالای گردنش باشه، یعنی از هیچی باک ندارد. ملاک برای علی حق است و رهنمود مردم به حقه. نکته 4، این که امیرالمؤمنین خلیفه میشد مردم رفاه دنیوی داشتند، یعنی ثروت رو امیرالمؤمنین به سویه میان همه مردم تقسیم میکرد. شما ببینید انساب الاشراف جلد 2 صفحه 274 از قول سلمان لو با یعو علیان لأکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم، اگر با علی بیعت می کردن مردم از آسمان و زمین نعمتها بر اونها بارش می کرد.
الله اکبر.
ببینید صدیقه طاهره در خطبهش، این دیگه ابن تیفور هست، متوفای 280 یعنی معاصر امام هادی و امام عسکری سلام الله علیهما، وقتی خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها را میخواند میگه اگر علی را خلیفه میکردید
خیلی تعبیر زیبایی هست. و یا لله لو تکافؤوا علی زمام نبذه رسول الله، اگر خلافت را در همون مسیری که پیغمبر قرار داده بود قرار می دادید، چند تا فایده ای داشت. یکی لفتحت علیهم برکات من السماء، برکات آسمان بر سر اونها بارش می کرد. این چهار، پنجمین فایدهش خیلی جالب هست، رستگاری و سعادت اخروی، که عبدالرزاق صنعانی در مصنفش جلد 11 صفحه 318 پیغمبر فرمود قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، اگر مردم از علی اطاعت کنن همگی دست جمعی وارد بهش خواهند شد. خب آقا این کم نعمتیه، این جامعه را از چه نعمتی محروم کردن؟ عمل به کتاب سنت، وادار کردن مردم به کتاب سنت، هدایت مردم به صراط مستقیم، رهنمود جامعه به سوی حق، رفاه دنیوی مردم. بابا اگر دین هم ملاک نبود، دنیا را هم میخواستن، غیر از علی کسی نبود بیاد این ثروت خدادادی را به سویه میان مردم تقسیم کنه. حالا ما انشالله در همین خطبه 92 خواهیم خواند. شما ببینید موارد متعددی، امیر المؤمنین خلیفه میشه، بیت المال رو تقسیم میکنه به سویه. خیلی از صحابه اعتراض میکنن، یا علی این بنده من تازه دیروز آزاد کردم، به من هم فرض 100 درهم دادی، به این بنده من هم 100 درهم دادی. امیر المؤمنین من میگه من بین فرزندان حضرت اسحاق و پرورشان ابراهیم تفاوتی ندیدم، جایی من ندیدم خدای عالم بیاد در میان بنده هاش بگی آقا این بنده سهمش از این نعمت های الهی بیشتره. این هوای آزاد رو خدا آفریده، نفرموده بابا اونهایی که مولا هستند باید روزی مثلا چند هزار برای شما واحد تنفس کنن، اونایی که بنده هستن کمتر. یا میگه آقا این غلام منه، من مولای او هستم، بینم این قد دادی. امیرالمومنین میگه غیر از این چیز دیگری نیست. این بیت المال اگر مال خود من هم بود بین شما به سویه تقسیم میکردم، تا چیز کلام بیت الماله. و علت این که این همه علیه امیر المؤمنین به قول توطئه شد، جنگ ها و کشت و کشتار و غیره، به تعبیر جورج جرداق مسیحی قتل علی فی محراب عبادته لشدت عدالته، علی را عدالتش شهید کرد نه دشمنان او. خب بابا اگر دنیا را هم میخواستن با این روایات که پیغمبر فرمود، بابا اگر علی را خلیفه بکنید دنیای شما را آباد میکنه، آقا این سخن پیغمبر یا قبول داریم یا قبول نداریم. اگر برای دنیا هم هستیم باید سراغ علی بریم و عاقبت هم میخوایم، میخوام فردای قیامت جهنم نریم، گرفتار آتش جهنم نشیم. پیغمبر گفت اگر واقعا از سراغ علی برید همگی دست جمعی وارد بهش خواهید شد. بابا این پنج شال من، پنج شال من خودم برای شما با ذوق خودم در آوردم، حالا شاید دوستان موارد دیگری هم بتونن پیدا کنن، ولی این پنج تا کم چیزیه. جامعه اسلامی را از چه نعمتهایی و از چه فضیلتهایی و از چه سعادتهایی دنیوی و اخروی محروم کردن با فاصله گرفتن از امیر المؤمنین، با نرفتن سراغ امیر المؤمنین، با بیعت نکردن با امیر المؤمنین. یک روایتم اینجا، من امشب از کتب شیعه نخوندم، من این روایتی هم که خواندم عمدتاً روایات صحیح و مستفیض، یعنی نه یک نفر نه دو نفر، بعضی از این مواردی که من عرض کردم شاید بیش از 20 مصدر از کتاب‌های اهل سنت اینو نقل کردن. اگر علی خلیفه میشد چی میشد؟ این همین پنجتا رو ما داشته باشیم بسمون هست، نیازی به بیشتر از این پنجتا نداری. حالا انشاءالله این که چرا سراغ علی نرفتن، علت فاصله گرفتن جامعه از علی چی بود، اونا دیگه خیلی دردآوره، خیلی دردآوره که واقعا بعضی وقتا من مطالعه که می کنم به بعضی از مسائل میرسم در رابطه با مظلومیت امیرالمومنین، دیگه واقعا اعصابم به یک جایی میرسه که اصلا توان مطالعه از من گرفته میشه. میرم یه گوشه چراغ را خاموش میکنم، در را میبندم، یک مفصل گریه میکنم، این عقدم خالی میشه و اعصابم سر جاش میاد، دوباره بیام مطالعه میکنم. و واقعا اولین مظلوم عالم امیرالمؤمنین بود و در عالم هستی از حضرت آدم تا خاتم من بر این عقیده هستم. نه من، بزرگان مثل میر حامد حسین، علامه عمیدی و اونایی که تو کار علی کار کردند، تاریخ رو خوب نگاه کردند، همه بر این عقیده هستند اولین مظلوم عالم امیرالمؤمنین است. در زیارت نامش هم میخوانیم السلام علیک یا اول مظلوم ظلم حق. ما در خدمت شما
هستیم. والله بسیار زیبا، عالی، الحمدلله. حالا مثل این برنامه هایی که میخوان نشون بدن، بعضن یک قطعه ای از اون رو نشون میدن که بخوان مردم جذب بشن. ماشاءالله این همین یک موردی که اون هم مختصرا حضرت عالی فرمودین انقدر جذاب و گیرا بود، حتما انشاءالله تمامی بینندگان پای صحبت می نشینن. تک تک این موارد مواردی بود که حضرت عالی هم الحمدلله از کتب اهل سنت استخراج فرموده بودین و ما دیدیم که بنابر نظر اهل سنت چه می شد اگر امیر المؤمنین خلیفه و جانشین بلافصل حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می شدن. بسیار خوب، حالا انشاءالله یک فرصتی بگیریم بعدش نسبت به اتفاقا در همین صحبت حضرت استاد هم این نکته بود که نبی مکرم اسلام فرمودند که اگر علی خلیفه میشد یسلک بکم الطریق. حالا ما هم در همین خطبه 92 نهج البلاغه قطعا همه شما حضور ذهن دارین، میدونین که رسیدیم به همین نکات و همین جملاتی که و علم و انی ان عجبتکم رکبت بکم ما اعلم. حالا بخوایم این دوتا رو هم با هم متصل بکنیم، این یک فاصله بگیریم، یک مدد یا حیدری بگیم، بعد از اون انشالله سوالات مرتبط با خطبه 92 رو حتما از حضرت استاد جویا خواهیم شد. یا حیدر مدد.
Thank you. اگر به علی کسید به کجا رود به کجا رسد، به خدا قسم که اگر کسید به علی رسد به خدا رسد.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم در خدمت شما هستیم و برنامه حبل المتین رو تقدیم نگاه‌های مهربان همه شما عزیزان می‌کنیم. همینطور که ملاحظه می‌فرمایید تلفن‌ها زیرنویس شده و راه‌های ارتباطی شما با شبکه همین شماره‌هایی هست که در اختیارتون قرار گرفته. با ما در ارتباط باشید، انشالله توفیق این رو داشته باشیم صدای شما رو داخل استودیو بشنویم، و یا اینکه اگر هم قصد داشتید بالاخره به صورت صوتی نخواستید ارتباط برقرار بکنید، به صورت متنی برای شما چنین امکانی هست که بخواید پیام خودتون رو بفرستین، انشاءالله بتونیم پاسخگو باشیم در همین برنامه، یا اینکه اگر فرصت هم نشد در برنامه‌های آینده. بسیار خوب، همه شما عزیزانی که پیگیر برنامه حبل المتین هستید قطعا مستحضر هستید که حضرت استاد شروع فرمودن بحث خطبه 92 نهج البلاغه، خطبه‌ای که بارها و بارها مورد استناد و به اصطلاح احتجاج مخالفین و معاندین، مخصوصا اون وهابی زده های شیعه قرار گرفته، به خاطر صرفا یک فراز ابتدایی دعونی ولتمسو غیری که اینها به این استدلال کردن و گفتن که بله، خود این نکته نشان میده که حکومت حضرت و این خلافتی که میباید باشد چنین چیزی انتخابی بوده و انتصابی نبوده. خلاصه اون ماجراهایی که الحمدلله زیاد راجع بهش صحبت کردیم، حالا ما رسیدیم به این جمله که حضرت استاد قول داده بودن تک تک فرازها رو موشکافانه و به صورت دقیق اینها رو مورد بررسی قرار بدن. رسیدیم به این جمله که وَعْلَمُ عَنِّي أَنْ عَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمْ. من اگر به حکومت برسم اونجوری که خودم میدانم با شما برخورد میکنم. یک مختصری اگه حضرت استاد حضرت عالی اشاره بفرمایین از اون مباحث پیشین با توجه به اینکه یک فاصله ای هم افتاده، بعدش ان شاء الله سوالات اساسی رو مطرح
بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه در این خطبه 92 که ابتدا میگه دعونی ولتمس و غیره، بید سراغ دیگران و من دارم میبینم افقها تیره شده و سنتهای پیغمبر فراموش شده و جامعه تحمل عدالت من رو نداره. بعد فرمود این رکب تو بکم، اگر اجابه اونا یا آقای دعونی ولتمس و غیره رو میخوانن ولی این قسمت رو فراموش میکنن، این رکب تو بکم اگر من بیام مسئولیت رو بپذیرم، این طوری نیست که هر کسی بیاد به من املا کنه دکته کنه آقا این طوری بکن اون طوری بکن. همونطوری که حالا خواهیم خوان طلحه و زبیر آمدن یا علی تو چرا در مسائل از با ما مشورت نمی کنی؟ چرا با ما هماهنگ نیستی؟ من که نیازی به مشورت شما ندارم. احتیاج به مشورت، کسی احتیاج به مشورت دارد که از قضایا مطلع نباشد و طرف مقابل هم صلاحیت برای مشورت داشته باشد. شما ای که برای شما عرض کنم آغوش باز کردید برای رسیدن به خلافت، به قول ابن عبدالحدید تلا میگه من برای نمیدونم بصره، اون یکی زبیر میگه برای کوفه، من حاکم کن غیره کن. امیرالمومنین این طوری نیست که بیاد همین طوری بدون حساب کتاب بخواد حاکم معین کند غیره. یک سوابقی از ایش میخواد. کسی که میداند وقتی میرد اونجا جز فساد چیز دیگری بار نخواهد آورد اگر این رو به عنوان حاکم معرفی بکند، خب چیه؟ فردا باید پاسخگو هم باشه.
بله.
فردا باید پاسخگو باشه. حالا من انشاءالله امشب نمیرسم، ولی انشاءالله در این قضیه انتخاباتی که پیش داره میاد این رو عزیزان بدانند. رفتن و برای شما عرض کنم رأی دادن به یک کسی و بعد
آقا اونی که ما میخواستیم نشد، آقا از مردم معذرت میخواهیم، به جای تبریک عید ما میخواهیم با غمها و غصه های مردم هماهنگ باشیم. خب شمایی که وقتی آمدید یک فرد رو انتخاب کردید، این بلا و مصیبت رو برای مردم آورده و این گرفتاری ها رو آورده، فردای قیامت والله مسئولید شما. امیرالمؤمنین وقتی رفت به عیادت عبدالرحمن ابن عوف، جنایاتی که توسط عثمان انجام شد در جامعه، امیرالمؤمنین فرمود عبدالرحمن مسئول اصلی تو هستی، تو باید پاسخگوی این ظلم ها و جنایاتی که توسط عثمان و بنی امیه انجام شد باید پاسخگو باشی تو. گفت یا علی من اینطور شرط نکرد، نمیخواستم اینطور بشه. گفت تو باعث شدی، تو عامل همه این قضایا بودی، تو باید پاسخگو باشی. گفت یا علی شمشیر بردارم، نمیم شمشیر برداریم بریم عثمان را بکشیم. عجب، وقتی اون روزی که داشت انتخاب میکردی اونجا هرچه من گفتم آقا من اولا هستم، من چیم من چیم من چیم، هیچ کدام رو گوش نکردی. آمدی عثمان را خلیفه کردی تا عثمان هم بعد از خودش خلافت رو به تو واگذار کنه، به این تمه رفتی تو. یعنی امیرالمؤمنین به قدر شفاف صحبت کرده. حالا انشاءالله همین بحث امیرالمؤمنین با عبدالرحمن ابن عوف انشاءالله من مفصل مطرح میکنم. انشاءالله عزیزان ما در این انتخابات آینده که داره میاد آگاهانه برن پای صندوق رای، آگاهانه رای بدن. قسم به والله و تالله اگر چنانچه روی هوای نفس و روی جهالت و روی نمیدانم حزم بازی و امثال حزم بازی و غیره باشد، فردای قیامت مسئولیم. اون آقایانی که رفتن برای شما عرض کنم هورا کشیدن، همون سلبریتا و امثال اینها و اونهایی که تأیید کردن و غیره، باید فردا پاسخگوی این بدبخت بیچارگی مردم باشن. من معذرت میخوام، خیلی زیاد نمیخوام تو این مسائل سیاسی برم. یعنی یک دولتی که من هر گونه اهانت به مسئولین رده بالای کشور و خلاف شرع و حرام میدانم، ولی انتقاد سازنده با همراه راهکار رو هم واجب. ولی الان مردم برای یک تخم مرغ و مرغ مشکل نتونستن حل کنن، اینا میخوان مشکلات کلان کشور رو حل بکنن. یعنی واقعا آدم نمیدانه اینا دنبال واقعا نمیتوانند یا نه میتوانند، دنبال این هستن که مردم رو ناراضی کنند و همه قصورات و تقصیرات را به عهده رهبری بندازن. دنبال چی هستن اینها؟ من واقعا این مسئله برام روشن نیست. من هرچه هم پیگیری میکنم صحبت ها و غیره و امثال اینها را، یعنی واقعا برای من روشن نیست اینها دنبال چی هستن. آیا مرغ تخم و مرغ امروز اینقدر معضل شده، معضل شده که نمیتونید شما حل بکنی، یا نه تعمدی در کار هست
که به اصل نظام قرار آسیب وارد
بشه؟ آسیب به اصل نظام، اصل برای شما عرض کنم نظام جمهوری اسلامی. و اینها رو ما باید دقت بکنیم. مردم ما الحمدلله الحمدلله الحمدلله، به تعبیری که شهید سلیمانی فرمودن، ما مردم حسینی هستیم، ما ملت عاشورایی هستیم. همونطوری که اهل بیت امام حسین در کربلا آب هم برای خوردن پیدا نکردند، سر تسلیم در برابر ظالم فرود نیاوردند. مردم ایران آنچنان به نظام جمهوری اسلامی وابسته هستند، آنچنان به ولایتی وابسته هستند. مرغ چه هیچی، تخم مرغ چه هیچی، آب هم برای خوردن پیدا نکنند دست از این نظام بر نمی دارند. این آقایان به فکر خودشون باشند. زمستان خواهد گذشت ولی روسیاهی برای زغال خواهد ماند. و لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید وَعْلَمُوا اِنِّي اِنْ عَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمْ، اگر من خلافت را بپذیرم، من آنچه را که خودم از کتاب سنت علم دارم به علم خودم عمل می کنم، نه به الگاء دیگران، نه به وساوس دیگران، نه به توطئه های دیگران. اینجا نکته مهم اینجاست. امیرالمؤمنین سلام الله علیه از میان صدها فضائلی که در همین شورا مطرح کرد و در جاهای دیگر امیرالمؤمنین مطرح کرده، از همه فضائل چرا اعلمیت خودش مطرح میکنه؟ این خیلی مهمه ها. نمیگه من اولین مسلمان بودم، نمیگه من در لیلة المولد جای پیغمبر خوابیدم، نمیگه من در جنگ ها نمیدانم تمام فتوحات به نام من رقم خورده. نه، اول اعلمیت خودش مطرح میکنه. چرا؟ برای این که اگر یک حاکمی بخواهد حکومت الهی بر قرار بکند، شرط اولش این هست که از این حکومت الهی، شاخصهای حکومت الهی آگاهی داشته باشد، علم داشته باشد. جاهل باشد بگه آقا من همچه رأی میدم، اگر درست بود فمن الله و رسوله، اگر نه خلاف بود فمنی و من الشیطان فالله و رسوله بریان من. آیا این هست؟ آیا این واقع؟ شما ببینید بزرگان اهل سنت، من اگر دوستان محبت کنن، مانیتور من رو محبت بکنن، آقای عزت‌الدین ایجی کتابی داره به نام المواقف فی علم الکلام. دیگه از کتابهای مشهور کلامی اهل سنته. میگه المقصد الثانی فی شروط الامامه. مقصد دوم ما در اینجا شرایط امامته. الجمهور، جمهور اهل سنت بر این هستن که امام باید مجتهد و صاحب نظر باشد در اصول و فروع. اینطوری نشه که مشکلی پیش آمد سوال کنه آقای زید حکم این چیه، آقای امر حکم این چیه، آقای بدر حکم این چیه. خودش باید صاحب رأی باشد. لیقوم به امور الدین، تا اینکه امور دین را بتواند اقامه کند. بعد بگه باید شجاع باشد، بعد باید عادل باشد و غیره. همین تعبیر رو جناب آقای جرجانی، همون سید جرجانی خودمون که شرح عوامل ملا چیز رو داره، جلد هشتم مفصل شرح کرده اینجا دیگه، که اگر عالم نباشد نمیتواند حجت‌های توحیدی و نبوت و حجت‌های دینی را اقامه کند، و اگر کسی شبهاتی مطرح می‌کند اگر عالم نباشد نمی‌تواند جواب بدهد، از عقاید دینی نمی‌تواند دفاع بکند، در مسائل مستحدثه‌ای که پیش میاد نمی‌تونه فتوا و قضاوت درست انجام بدهد، و اگر دو نفر با هم دیگر اختلاف دارند نمی‌تواند این اختلافات را حل بکند، و اینکه اگر آگاهی نداشته باشد اگر بخواهد سپاهی را برای دفاع از کشور ترتیب بدهد، وقتی بلد نیست، عالم نیست، میاد یک افرادی رو به عنوان فرمانده انتخاب میکند، یکی از بستگانش غیره، هم او خودش بکشتن میره، هم سپاه اسلام را بکشتن میده.
این همون تعبیر قرآنیش افمن، همین آیه افمن یهدی الالحق حق و این یتبع اما لا یهدی الا این یهدا میتونه باشه.
بله، این همون هست. جزاکم الله خیرن. ببینید این قضیه به این شکلیست. من فقط برای این که قضیه یه مقدار خوب روشن بشه، حالا در اینجا مفصل صحبت خواهم کرد، ولی یک تعبیری را مرحوم کلینی در کافی آورده، حالا اهل سنت هم به یک تعابیری آوردن مشابهن الا ما شاء الله. ببینید در جلد هفتم صفحه 170 از اسبغ ابن نباته میگه خلیفه دوم نشسته بود، پنج نفر آورده بودن که اینها عمل شنیع خلاف عفت انجام داده بودن. فامر ان یقام علی کل واحد منهم الحد. خلیفه دوم گفت پنج نفر رو هم حد جاری کنید، یعنی سنگسار کنید. امیر المؤمنین حاضر بود، گفت عمر این حکم اینها نیست، همینطوری هر دنبیل آقا این پنج نفر رو بردارید بکشید. عمر گفت فاقم انت علیهم الحکم. ببینید این روایت همه چرا روشن میکنه که امیر المؤمنین چرا میگه این رکب تو بکم، اگر من بیام بر مرکب خلافت سوار بشوم آنچه که من خودم علم دارم انجام میدهم. امیر المؤمنین آمد چیکار کرد؟ یکی از اینها را دستور داد گردنش رو زدن، دومی رو سنگسار کردن، سومی رو حد زدن. حد حالا 80 ضربه یا 100 ضربه شلاق، 100 ضربه شلاق. چهارمی رو آورد به جای 100 ضربه شلاق 50 ضربه شلاق زدن. پنجمی رو آورد تعزیر کردن، تعزیر دون الحد 10 ضربه 5 ضربه شلاق زدن. خب همه ماندن فتحیر عمر و تعجب الناس من فعله، همه مردم حیران شدن این چه نوع حکمی بود. علی یکی را دستور داد گردنش زدن، یکی را داد حد جاری کردن، یکی را داد نصف حد جاری کردن، یکی را رجم کردن، این چیه قضیهش؟ گفتن یا علی این چی بود؟ اینها همشون حکمشون یکی بود. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود اما اولی فکان ذمیاً خرج عن ذمته لم یکن له حکم الا السیف. نفر اول جزء برای شما عرض کنم اقلیت‌های دینی بود. اقلیت‌های دینی در سایه حکومت اسلامی هستند و اگر آمدن جنایت کردند حکمشون قتله، و لذا آمد یک عمل منافی فت انجام داد، از اون چی که تعهد کرده بود با حکومت اسلامی رفت بیرون و خونش هدره. اما دومی ایشون برای شما عرض کنم زنا کرده و محسنه هم بود، زن داشت. اگر کسی همسر داشته باشد برد زنا بکند حکمش چیه؟ سنگسار. اما سومی زن نداشت، مجرد بود رفت زنا کرد. اگر کسی مجرد باشه زنا کند دیگه سنگسارش نمی کنن، حد می زنن، یعنی دستور خود قرآنه. اما چهارمی که من آمدم نصف حد زدم عبد بود، بنده بود. حکم بنده این هست که دوتا بنده یکی در حدود و در تعزیرات و غیره نصف حر و آزاد هست. اما پنجمی برای شما عرض کنم که من گفتم باید تعزیر بشه 10 ضربه 5 ضربه، این دیوانه ادواریه. دیوانه ادواری این مغلوب علی عقله، ولذا من با توجه به احکام الهی نسبت به این پنج نفر حکم شرعی که خدا معین کرده من جاری کردم. همه مفهوت ماندن. ببینید امیر المؤمنین می فرماید اگر من بیام حکومت را قبول بکنم آنچه را که علمم اقتضا می کند، این عجبتکم رکبتبکم ما اعلم، یکی از شرایط امام این هست آگاه به تمام احکام الهی باشد. این طوری نشه فرض این عبده، خب آقا اینم گردنشه بزنید، آقا این زنای غیر محسنه کرده، باز زنای غیر محسنه دیگه منطق قرآن هست، نباید برایشم حد جاری بشه، این برای باید نباید قتل بشه، سنگ سار بشه. این آقا ذمی هست حکمش اینه، این آقا برای شما عرض کنم مجنون هست حکمش اینه. ببینید اینها همه نشان میدهد که جامعه اسلامی ما وقتی علی را از دست دادند، اصلا خود جامعه چه ضررهایی کرد. حتی اون کسی که مرتکب خلاف شده، حکمی که خدا برای اون معین کرده، اون حکم در حق او جاری نمیشه. خب از این بدتر شما بیایید بله همینطوری هر دنبیلی آقا این 5 نفر عمل ما، آقا 5 نفر رو بیارید همه را گردن بزنید. یعنی فله ما بخواهیم برای شما عرض کنم. خب شما ببینید میگن 300 مورد بود در زمان خلیفه دوم در حکمها و قضاوتها. امیر المؤمنین آمد قضاوت به حق کرد، خلیفه دوم گفت لولا علیون لهلک عمر، اگر علی نبود عمر هلاک شده بود. لا ابغانی الله فی معزلت لم یکن فیها علی ابن ابی طالب، خدا نیارد برای من عمر یک معزله پیش بیاد علی ابن ابی طالب در کنارش نباشه. شما همین عبارت رو ببینید در کتاب‌های معتبر اهل سنت، همین تفتازانی، عزالدینی، همه آوردن که خلیفه دوم بارها گفت لولا علیون لهلک عمر. من یک مثال کوچیکی هم بزنم بعد بریم سراغ بیننده های عزیز. میگن یک بنده خدایی نقل میکنن از شیخ بهایی. شیخ بهایی وارد یک مجلسی شد، لباسش خیلی زیاد چیز نبود، مردم آمدن یه گوشه‌ای رفت اونجا نشست و توجهی هم نکردن. بعضی سوالاتی من جواب میدم، به جوابش هم اهمیت ندادن. فردا رفت بازار رو دید، برای شما عرض کنم تو بازار یه آقایی داره برایش حلاجی میکنه. دید یک پیرمرد خیلی قوی هیکل، یک ریش خیلی قشنگه، برای شما عرض کنم خوبه، به قول چیزی داره و گفت آ من فردا یک مجلسی هست، شما اگر زحمت بکشید بیایید اونجا، هر چقدرم بخواید من به پول میدم، پول یک ماه این برایش حلاجید رو بهت میدم. آمد و یک عبایی و قبایی و یه عمامه و یک آیت الله، یک مفتی شد. فردا با اون آمد و بازم شیخ بهایی رفت اون گوشه. این که آمد دیدن که آقا بفرمایید، آقا در اون بالاست. صحبت شد، آقا بفرمایید این سوال رو جواب بدید. آقا من شاگردم جواب میده، اشاره کرد به شیخ بهایی. شیخ بهایی توضیح داد. سوال دوم، آقای شاگرد من جواب بده. بعد گفتن آقا این که شاگردیش اینه، این دیگه چه؟
عجب.
ببینید در این دور قضایا هم ببینید امیر المؤمنین سلام الله علیه در تمام مسائلی که شما، خدا روح آیه علامه ششتری رو شاد کند، کتابی دارد قضاوت های امیر المؤمنین. من از عزیزان تقاضا دارم این نه یک بار، 30 بار 40 بار مطالعه کنند که خود قضاوت های حضرت امیر در زمان خلیفه اول، دوم، سوم، در زمان خودش واقعا عقل انسان را متحیر میکنه که واقعا این جامعه ای که علی رو از دست دادن چه خسارتی کردن، چه ضربه ای دیدن، چه فوائدی از دست دادن. ما در خدمت حضرت علی هستیم.
سلامت باشین بزرگوارین، خیلی استفاده کردیم از محضرتون. انشالله که همه ما حواسمون رو جمع کنیم، کلاه سرمون نره، یه بار جای استاد و شاگرد رو اگه چنین بساطی یه وقتی برپا شد، یک وقتی مثلا جنگی اتفاق افتاد، یک پیروزی نصیب شد، یک بالاخره قضایایی پیش اومد، بعدن بخوایم بریم سراغ اون کسی که عقل کل بوده، یه بار گول نخوریم بگیم که بله این به خاطر مثلا شجاعتی بوده، به خاطر درایتی بوده که برخی داشتن. بسیار خوب، بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان، یک فاصله می‌گیریم، بعد از اون ان شاءالله حتماً در خدمتتون هستیم، همراه ما باشید.
Ali, 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 که خاند محمد برادره، غیر از علی که فاطمه بوده همسره، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباهست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. شیری که سر گرفت ز امر دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس درا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست. مولای اولیای خدا کیست جز علی، گیرنده لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی ممنون و متشکر که تا این لحظه از برنامه همراه برنامه خودتون برنامه حبل المتین بودین. بدون فوت وقت بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان و الحمدلله سوالات زیادی هم فرستادین برای ما، انشالله بتونیم اینها رو بخونیم. حالا ابتداعا یک تماس رو وصل بکنیم، اگر فرصت شد انشاءالله به این سوالات شما هم میپردازیم. جناب آقا محمد از شهر کرد پشت خط هستند. آقا محمد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام محضر شما و حضرت استاد حسینی.
سلام علیکم و رحمت
الله. سلام و رحمت الله.
دو تا سوال داشتم.
بفرمایید آقا محمد، صداتون رو میشنویم.
بله. سوال اول من اینجا پیدا کنم. بله. در کتاب شریف کافی آمده که ان الارض لا تخلو الا و فیها امام. ان زاد المؤمنون شیئا ردهم و ان نقصوا شیئا اتممه لهم. کافی جلد 1 صفحه 178 میگه که زمین هرگز از امام خالی نمیماند، برای اینکه اگر مؤمنان چیزی اضافه کردن آنها را برگرداند و اگر چیزی کاستن دوباره سر جایش بگذارد و تمامش کند. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیهم در کتاب مرآت العقول جلد 2 صفحه 295 در مورد حدیث میگویند حدیث ثانی حسن موثق. خب حالا یک سوالی که پرسیدن گفتن آیا طبق این روایت حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا در مقابل بدعت ها و اختلاف ها سکوت کردند یا نه؟ این سوال اول. سوال دوم هم یک کسی از اهل سنت بود، یک استدلالی آورد، گفت که در قضیه شورا و انتخاب سرپرست میگفت که باره که نائب امام عصر رو مردم انتخاب میکنن، یعنی همون خبرگان رهبری که رهبر رو انتخاب میکنن، و چطوریه که نائب رو مردم انتخاب میکنن؟ پس اینطوری هم ابوبکر رو مردم انتخاب کردن. حالا این سوالیه که پرسیدن. این دو سوال رو ممنون میشم پاسخ بفرمایید.
بسیار خوب، انشاءالله انشاءالله پاسخ خوب خواهیم بود. تشکر میکنیم آقا محمد عزیز که از شهر کرد با برنامه خودتون همراه بودین. آقا محمد رضا از لاهیجان پشت خط هستن. آقا محمد رضا در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حاجای قزوینی عزیز و همچنین سلام عرض میکنم خدمت مجری عزیز برنامه.
علیکم السلام و رحمت الله.
قزوینی عزیز، بنده اگر یادتون باشه هفته قبل تماس گرفته بودم و در مورد ترک اولا سوالاتی را از شما پرسیده بودم که شما جوابهایی که دادی انصافا قانع کننده بود و من قانع شدم. البته این اعتقاد رو داشتم که اهل بیت ترک اولا مرتکب نمیشن، ولی خب دلیل میخواستم، یعنی میخواستم که این عقیده پشتوانه دلیل داشته باشه که اگر با بحث شد از روی تعصب و کورکورانه نباشه، که شما شکر خدا کمکمون کردید. ممنون از لطف شما. اما حالا سوالاتی که من از شما دارم در مورد اسمت هستش، که سه تا سوال پشت سر هم میپرسم خیلی سریع که وقت عزیزان گرفته نشه.
بله.
اولین سوال من اینه که میخواستم بدونم آیا غیر معصومین هم میتوانن اسمت داشته باشن یا نه؟ این اولین سوال من. دومین سوال من اینه که اگر میتونن اسمت داشته باشن، به درجه از اسمت برسن، چه کسی میتونه خبر از این اسمت بده؟ مثلا آیا شیخ، من مثال میزنم، آیا شیخ مفید با اون همه تقواش میتونه تشخیص بده که شیخ طوسی مثلا اسمت دارد یا نه؟ امام معصوم باید خبر بده که آقا مثلا شیخ مفید اسمت داره. اینو یه غیر معصوم میده تشخیص بده یا نه؟ این کار معصوم هستش. این سوال دوم من. سوال سوم من هم آجا شما میدونید این اواخر هفته قبل بود یک روحانی یک حرفی زد که سر صدا کرد تو فضای مجازی و حرفش این بود که ولی فقیه علاوه بر این که ولایت تشریعی دارد، ولایت تکوینی هم دارد. میخواستم اگر مصلحت میبینید در این زمینه یه صحبتی هم بکنید، چون دیگم سر صدا کرد. ببخشید که وقتتون رو گرفتم. ممنون از لطف و محبت شما. یا علی مدد، خدا حافظ.
یا علی مدد، خدا نگهدار شما. آقا محمد رضای عزیز که از لاهیجان همراه برنامه خودتون بودین، ان شاء الله پاسخگو خواهیم بود. خب حالا با توجه به اینکه اسمش این بود که دو تا تماس داشتیم، اما 5 تا سوال مطرح شده، حالا فعلا به اینها پاسخ بدیم ان شاء الله. عزیزانی هم که پشت خط هستن حالا فعلا باشن، اگر فرصت شد تماس اونها رو هم وصل می‌کنیم. آقا محمد از شهر کرد ابتدا پرسیده بودند که این با توجه به این روایت ان الارض لا تخلو و فیها امامون که حالا بعضا مبنای اجماع دخولی هم ظاهرا هست، آیا حضرت این وظیفه بر عهده‌شون گذاشته شده که در مقابل تمامی بدعت‌ها و اختلافات بایستند یا خیر؟
ببینید در رابطه با اینکه یکی از شؤونات امام، ما در کلاسی که برای طلاب و فضلا و اساتید حوزه علمی خراسان داشتیم، کمین روز عید بود، روز نیمه شعبان بود که ما برنامه داشتیم. حالا نمیدونم دوستان پخش مکرر داشتن یا نداشتن، عرض کردیم یکی از شؤونات امام عبارت از جلوگیری از تحریف و زیادتی و نقص شریعت. اینها در زمان خودشون مواردی رو میدیدند، اینها را بیان میکردند، بدعت گذارانی رو مشاهده میکردند، اینها را به مردم معرفی میکردند. فاذا ظهرت البدع فللعالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. و این در او شک شبهه نیست. اما این که در زمان غیبت آیا حضرت ولیعصر ارواح نافدا جلوگیری از این کار میکند یا نه، ببینید ولایت حضرت ولیعصر مثل قضیه حضرت خضر، همونطور که ما روایات متعدد هم داریم، خضر هم ولایت تکوینی دارد هم ولایت تشریعی دارد، تصرف میکند. حتی برای حضرت موسی پیغمبر هم قضیه خیلی روشن نیست. حضرت ولیعصر ما نمونه های ما داشتیم در طول تاریخ، فقهای ما فتوای دادن اشتباه بوده غیره بوده، مثل قضیه فتوایی که مرحوم شیخ مفید داد و غیر حضرت ولیعصر آمد به صورت یک ناشناس اصلاح کرد، یا ما داریم برای این که مرحوم مقدس اردبیلی تشرفات زیادی خدمت حضرت ولیعصر ارواح نافدا داشتن و شاگردان خصوصیشون هم می دانستن این رمز را. وقتی شیخ مقدس اردبیل رضوان الله علیه می آمد یه مسئله رو مطرح می کرد، ادلهش رو بیان می کرد، می گفت این حکم فرقی، دلیلش این آیه این روایته. بعضی وقت می گفت حکم شرعی اینه، شما برید دلیل پیدا کنید. همه می فهمدن این رو مستقیم از حضرت ولیعصر ارواح نافدا گرفته است که حکم این هست، شما برید برای این دلیل پیدا کنید. ما در طول تاریخ ما زیاد داشتیم برادر بزرگوارم، یک مورد دو مورد نیست. حالا اگر فرصت بشه ما انشالله بنا شد از دوستان تخصصی مهدویت درخواست کردیم که یک بحث های خلاصه مهدوی شناسی و دانش افزایی مهدوی انشالله داشته باشن، هفته یک جلسه یا دو جلسه. اگر ما هم توفیق داشتیم در زمان آقایان بودیم، این که حضرت ولیعصر ارواح نافدا در طول این دوران غیبت کبرا نسبت به فقها عنایاتی داشته و غیره، اینها کاملا ثبت ضبط یک مورد دو مورد هم نیست. این یک نکته
می کنم اجمالا، چون حضرت عالی فرمودید اشاره میکنم از نظر اتاق فرمان هم که بله در آرشیو شبکه جهانی حضرت ولیعصر تحت عنوان همین دانش افزایی مهدوی موجود هست.
این بله. اگر اونجا بزرگواری کنن این بحث من رو اونجا، البته این داره بحث علمی بود عمومی نبود چون اکثرا مخاطبین ما فضلا و اساتید بودن. نکته دوم، وقتی حضرت ولیعصر ارواح نافدا میگه من کان من الفقها حافظا لدین مخالفا لعوافلا فللعوام ان یقلدوه، میاد فتاوای مراجع را چیکار میکنه؟ حجت میکنه، میگه انا حجت الله علیهم و هم حجتی علیکم. این مراجع و بزرگواران هستند که در طول تاریخ در برابر تحریفات چیکار میکنن؟ اینها قیام میکنن، بحث مطرح میکنن، جلوی انحرافات را میگیرن. و مشابه زیاد ما داشتیم الا ماشاءالله. اون آقایی که در بیروت آمد در رابطه با شهادت حضرت زهرا حرفی زد، مراجع ما فتوا صادر کردن، رسما اعلان براءت کردن و گفتن این ارتباطی به عقیده شیعه ندارد. ما امثال این رو در همین 100 سال اخیر که مراجع احساس کردن که یک فردی پیدا شده یه مطالبی رو داره مطرح میکنه و خلاف عقیده حقه شیعه هست، این آقایان آمدن جلوگیری کردن. پس این مشکلی ما نداریم. سوال بعدی ایشون چی بود؟
این بود که بله در قضیه شورا اینکه نائب امام عصر مشخص میکنن، الان مثلا خبرگان اینها رو مشخص میکنن، در حقیقت انتخاب میکنن اونها هم.
ببینید
انتخاب کردن.
برادر بزرگوارم، ما تقلید از مجتهد و تقلید اعلم رو واجب میدانیم، ولی یک نکته رو در نظر داشته باشید. آیا اون آقایی که تو روستا زندگی میکند، اون آقایی که خیلی زیاد نمیتونه تشخیص بده که اصلا این آقا مجتهد یا مجتهد نیست، عالم یا عالم چه کار بکنه؟ آقایان مراجع همه در اول رسالهشون نوشتن راه تشخیص مجتهد و اعلم چند راه. یک، خودش اهل تشخیص باشه، تشخیص بده آقا این مجتهده و اعلم هم هست، پای درسش رفته باشه، کتاباش دیده باشه، این یک راه. این خب برای همه مقدور نیست. دوم، افرادی که مرجع شناس هستند، اعلم شناس هستند، بیان چیکار کنن؟ بیان آقا این آقا مجتهد و اعلم هم هست. ببینید این آقایان نمیان ولی فقیه معین کنن، میان مصداق معین میکنن. آقا اونی که حضرت ولی است، امام عسکری، امام صادق فرموده، این آقا ما به عنوان خبره میگیم این اون شرایط رو دارد.
بله.
اصل انتخاب کننده خبرگان رهبری نیستن، انتخاب کننده معصومه. اون میگه جعلته حاکمن، جعلته قاضیان، فلل عوام ان یقلدو. ولی ما برای اینکه تشخیص بدیم فلل عوام ان یقلدو، این آقایی که حافظن لدینه مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا، از میان این 20 نفر 30 نفر کی هستن؟ این خبرگان میان چیکار میکنن؟ این رو برای ما معین میکنن. ولی در رابطه با آقای ابوبکر میخواد مقایسه بکنه، در آقای عبدالرحمن سلیمان در این کتاب خلافت و انتخابش برای شما گفت، ما در دانشگاه فردوسی مشهد که برنامه داشتیم چندی بار از این آقا خواستیم بیاد مناظره، اول گل داد و فرار کرد. اصلا یکی از ادله‌ای که واقعا به نظر من کاملا ادله بی اساسه، بگن آقا اجماع چیه؟ صحابه بوده، آمدن برای شما عرض کنم آقای ابوبکر رو چیکار کردن؟ انتخاب کردن. خب شما ببینید، اصلا من کاری ندارم در جواب این آقایان، این کتاب صحیح بخاری رو برادر بزرگوارم، این چاپ عربستان سعودی هست، حدیث 68-30، خود عمر میگه فوالله ما کانت بیعت ابی بکر الا فلتتن، اصلا نه روی شورا بوده نه روی دقت بوده. و بعد میاد میگه بله ان الانصار خالفونا، انصار اصلا با ما مخالف بودن، و خالف انا علی و زبیر و من معهما. خب این چه اجماعیه؟ علی، زبیر و کسانی که با علی و زبیر بودن مخالف، با کدام اجماع؟ از کدام اجماعی سر میزه حرف میزنن آقایان؟ بله
بسیار خوب، شما اصرار میکنم فرصت بسیار محدود هست، عزیزانم اشاره میکنم کمتر از یک دقیقه فرصت هست، نمیدونم حالا اینها رو اگر بشه به صورتی جواب داد که در کمتر از یک دقیقه جمع بشه. راجع به اسمت غیر معصوم پرسیدند و چه کسی قرار اخبار از این داشته باشه، و حالا بحث ولی فقیه ولایت تکوینی و تشریعی رو که مطرح کرده.
کمتر از یک دقیقه. ولی فقیه که ولایت تکوینی اگر کسی بیاد بگه دارن این کاملا اشتباهه، بله ما تعدادی از بزرگانی ما داریم که اینها به یک مراحل بالایی از کمالات رسیدن، مثل مرحوم نخودکی و بعضی از افراد دیگر، خدای عالم به اینها ولایت تکوینی داده، میتونن تصرفاتی در کون بکنن. حالا شاید اگر یک فقیه به این مرحله رسیده باشه بس جداست، ولی ولی فقیه به ما و ولی فقیه، این فقط در حوزه تشریع اختیاراتش، نه در حوزه تکوین. در رابطه با غیر معصوم هم که آیا میتونه معصوم باشد یا نه، این دیگه مثلا شما ببینید، مثلا خود مرحوم مقدس اردبیلی میگه من 40 سال از عمرم گذشته یک عمل مباح از من سر نزده، عمل مکروه نه، عمل مباح از من سر نزده. و ما هم میدانیم که مقدس اردبیلی آدم صادقیه. یا امثال این قضایا رو ما از بزرگان داشتیم. اگر واقعا حالا ما نمیخوام بگیم معصوم، بله معصوم به ما هو معصوم، جناب آقای آقا محمد رضا فقط 14 نفرند و بس، یعنی 100% معصوم که ترک اولا هم نکنن 15 ما نداریم، ولی تالی تلو معصوم داریم ما، در آدب حضرت زینب سلام الله علیها، آقا قمر بنی هاشم و بعضی از بزرگان و مراجع و علمای ما که ما علم داریم، شاگردانشون، کسانی که با اینا مصاحب بودن، میگن آقا ما یک عمل مکروه هم در عمرمان از اینها مشاهده نکرده ایم. وقتی 10 نفر 20 نفر شهادت دادن، نمیگه معصوم، میشیم تالی تلو معصوم.
احسنتم انشاءالله. اللهم مرزقنا توفیق الطاعت و
بودن. اگر اون سوالات دیگر هم که قبلا چیز کرده بودن، من دیگه معذرت میخوام از دوستان عزیز که انشاءالله ما اگر هفته انشاءالله. جلسه بعدیمون یه مدار اگر زودتر انشاءالله تمام انشاءالله. بکنیم، هم سوالاتی که داشتن که حضرت عالی قبلا بیان کردید و هم تلفن هایی که نتونستیم بگیریم، منم به نوبه خودم عذرخواهی میکنم.
سلامت باشی، خیلی ممنون و متشکریم حضرت استاد از محضرتون و تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که امشب هم همراه برنامه خودتون بودید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
ابو صالح، توی که دلا اسیرته.